بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. در کنز العمال دارد که ان عمر صلا بالناس، گوش بدید، ان عمر صلا بالناس، نماز جماعت المغرب. این حدیث در کنز العماله. ان عمر صلا بالناس المغربه. عجیب اینه که ولم یقرأ شیئا، ولم یقرأ شیئا، فلما فرغ قیل له، این چه نمازی شد؟ شما که چیزی نخوندی در نماز. فاعتذر، عذر آورد، عذرش این بود، بانی جهزت عیرن الى الشام، یه قافله شتر به شام مجهز می کردم در اثناء نماز. و جعلت انقلها، این شترها را از جایی به جایی در نماز منتقل می کردم، همینطور اینا می رفتن از شهری به شهری، از جایی به جایی، حتی قدم تو شامه، تا رسیدم به شام با این شترها و این اموال. فبعتها و اقتابها و احلاسها و احمالها، تمام این شترها را، خود شترها را و اون چه که روی این شترها بار شده بود و همه این تشکیلات را در شام به فروش رسوندم. همه این کار را ایشون در نماز انجام داده و مشغول به این کار بوده و اون نماز جماعت هم بوده، نماز مغرب بوده. لم یقرأ شیئا، خب کسی که فکرش در تجارت باشه و الان در شام باشه که شترها را خرید و فروش بکنه و اموال و بارهای روی شترها را، قهلن غفلت میکنه از اینکه نماز بخونه. لم یقرأ شیئا، در جلد 8 صفحه 133. خب این حال خلیفه دومشونه، اونم حال امیر المؤمنینه. این کارها برای اونها حجت، بابی در بخاری براش فتح میکنن، کار امیرالمؤمنین را سعی میکنن ایراد بگیرن که دربارش آیه نازل شده. خب طبع قضیه اینه. و در اینجا مطالب باز فراوان است که بعضیش را بنده دیگه نمیخوام بگم، که در کتب فقهیشون چه قضایایی دارن که انسان در اثناء نماز چه کارهایی را انجام بده میارن، که وقتی تیری در پای امیرالمؤمنین اصابت کرد، این تیر را در اثناء نماز از پای حضرت بیرون آوردن، چون مثل اینکه خیلی کاری بوده این تیر و اینها، در اثناء نماز در آوردن و حضرت نمازشون رو ادامه دادن. قاعدش هم همینه. اما اگر همین امیرالمؤمنین در اثناء نماز توجه به یک امر آخری پیدا کردن، اون امر آخر که عبادت باشد، مورد رضای خدا باشد، که هست، شاهدش هم اینه که از همین قضیه تصدق امیرالمؤمنین به خاتم بر اون سائل استنباط احکام شرعیه شده در کتب آیون. در بعضی از کتبشون راجع به این موضوع مفصلا بحث کردن. در تفاسیر هست و در کتب فقه القرآن هم هست. در کتاب احکام القرآن جساس من تیکه هایی از عبارتش را ذکر کردم که او میگوید از این قضیه باب العمل الیسیر فی الصلاه در کتاب الصلاه عنوانی و بابی داره، باب العمل الیسیر فی الصلاه. قال الله تعالی انما ولیکم الله و رسوله الی آخر آیه. روا یا روی عن مجاهد و سدی و ابی جعفر امام باقر علیه السلام. این امام باقر یادتون باشه نکته رو عرض خواهم کرد، روی عن مجاهد و سدی و ابی جعفر و عتبت ابن ابی حکیم یا حکیم انها نزلت فی علی ابن ابی طالب حین تصدق بخاتمه و هو راکعون. درست؟ بعد اینجا مطالبی را ایشون از نظر فقهی از این قضیه استخراج کرده، میگه فإنه يدل على إباحة العمل اليسير في الصلاة. این حکم اول. بعد میگوید به این که قال قائل فالمراد، فإن قال قائل فالمراد انهم يتصدقون ويصلون ولم يرد به فعل الصدقه في الصلاه. قيل له هذا تعبير ساقط. اگر تعبیر بکنیم بگیم به اینکه اینجا مراد همون جمع است و مؤمنین این چنینن عملا که همیشه نماز میخونن و صدقه میدن، نه اینکه در حال نماز صدقه میدن. ایشون میگن به اینکه ابوبکر جساسه در سال 370 وفاتشه، یعنی قبل از حاکم نیشابوری، این شخص که فقیه بزرگی است از فقهای حنفیه و کتابش از کتابهای معتبره در فقه القرآن، میگه اینو تأویل نکنید آیه را من قبل ان قوله تعالی و هم راکعون اخبارون عن الحال التي تقع فيها الصدقه كقولك تكلم فلان وهو قائم اعطى فلانا وهو قاعد انما هو اخبار عن حال الفعل فثبت ان المعنى ما ذكرناه من مدح الصدقه في حال الركوع او في حال الصلاه. حتى این کار ممدوحه. وقوله تعالى ويؤتون الزكاه وهم راكعون يدل على ان الصدقه التطوع تسمى زكاه. اینم یک فایده، فایده فقهی که صدقه مستحب را هم زکات میگویند. این بحث در فقه ما هم هست که آیا صدقه اختصاص دارد به صدقه واجبه یا صدقات مستحب را هم انسان به عنوان صدقه میتواند تسمیه کنه، و اینکه آیا صدقات مستحبه را از غیر سید، سید میتونه استفاده بکنه یا نمیتونه استفاده بکنه، یا این حکم اختصاص داره به صدقات واجبه. پس بنابراین صدقه تطوع یعنی صدقه مستحبه را تسمى زکاتن لأن علیا تصدق بخاتمه تطوعا وهو نظير قوله تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. آیه همینطوره دیگه، قد انتظم صدقة الفرض والنفل فصار اسم الزکات یتناول الفرض و النفل هرچی شکران و حالی که گرفتن نشکران و این شکران رسول الله مقام ولایت برای این در همون اختصاص به مبارکه انما ولیکم هم ندارد، بلکه احادیث قطعیه متعدد داریم از همون بدء دعوت رسول الله، از همون و انذر عشیرتک الاقربین، از همون جا شروع شده. اولویت به تصرف داشتن بله، اما اولا اولویت به تصرف داشتن اطاع بودن ملازمت ندارد با اینکه حتما عملا هم تصرفاتی انجام بدهد. ما میگیم دارای این است، اما اینکه هم بوده رسول الله به حضرت امیر اولویت را اعمال بکنن ملازمه ای نداره. این اولا. ثانیا اگر اولویتی را حضرت بخوان اعمال بکنن، اگر در مسیر رضای رسول الله باشه و در امتثال امر پیغمبر اکرم باشه چه اشکال داره؟ این ثانیه. ثالثاً مگر بعد از پیغمبر اکرم که آقایون آمدند و با کسی بیعت کردند و او را نصبش کردند، ولایت امیرالمومنین به این معنا منتفی شد؟ مانع براش پیدا شد. پس معلوم می شود که این مقام هست از جانب خداوند متعال، یا اعمال نمی شود به خاطر وجود رسول الله، یا اعمال بشود در مسیر رضای رسول الله، یا اعمال نشود به خاطر اینکه موانع وجود داشته باشه. ما معتقدیم حضرت ولی عصر همین مقام را دارن الان، این همین مقام را الان دارن، اما عملا نخیر، عملا حضرت تصرف ندارن. این در جای خودش بحث شده، در مقام خودش که برسیم هم هیچ ملازمه ای نیست که انسان دارای ولایت باشد، ولی حتما باید اون ولایت را اعمال کرده باشد. خیلی از اوقات فقیهی میبینید که مبسوط الید نیست در زمانی، دارای ولایت، شرایط زمان طوری اقتضا میکنه مبسوط الید میشه اعمال ولایت میکنه. در یک قضیه خاصه یا در یک قضایای عمومی کلی هیچ منافات، مگر ملازمه دارد که انسان قدرت تصرف داشته باشد ولی تصرف نکند، عن اختیارین یا لوجود مانعین؟ چه بحثی شد؟ پس این شبهه هم انصافا شبهه بیجایی است و بیشتر از اینم ارزش بحث و تعرض نداره. خب باقیمون چی؟ شبهاتی که داشتن آقایون یاد داشت کردید؟ نه، در طول به چه معنا؟ البته حضرت امیر به خاطر اینکه این ولایتشون از باب نیابت از رسول الله به از این جهت در طوله، و الا همزمان رسول الله این ولایت رو دارن امیرالمومنین. بله، همزمان با وجود رسول الله این ولایت را دارا هستند، اما اعمال این ولایت که بخوان به استقلال اعمالش بکنن اون وقتی است که مقام نیابت برای رسول الله برای ایشون برسد، اگر مانعی پیش نیاد، که البته مدتی بعد از 25 سال تا اندازه موانع برطرف شد که دوباره باز موانع هم ایجاد کردن برای حضرت. از جمله شبهات، یعنی جواب سوال منو دارید میدید که از شبهات چی باقی مونده؟ آه بله بله. و اما این که غیر از این دیگه شبهه مهمی باقی نمونده؟ ها این شبهه که خب اگر انما دلالت بر حصر بکند، اگر انما دال بر حصر باشد ولایت المؤمنین به اثبات برسد، پس ولایت و امامت سایر ائمه را چه میکنید؟ ولایت و امامت سایر ائمه چه میشود؟ از کجا ثابت میشود؟ خب که عرض کردم این در کتاب های آقایون هست، در جلساتی هم که ما احیانا با بعضی از اینها روبرو شدیم که عرض کنم که تا حدی سرشون به کلاشون ارزش داشته، این شبهه را در همین سفر هم با یکی از اینا در مکه ملاقاتی داشتیم مطرح کرد. من گفتم به این که شما اگر این انما را دال بر حصر میدونید و اقرار میکنید دلالت این انما را بر حصر، این انما نفی می کند ولایت ابو بکر را بعد رسول الله. شما اول این مشکل را حل بکنید که بند همه عقاید شما و مذهب شماست دیگه، یعنی پایه اصلی همه چیزی که شما دارید همین معناست. خب اگر این آیه دال بر حصر باشد و انحصار پیدا کند ولایت در خدا و رسول و علی ابن ابی طالب، پس ابو بکر ولی نیست و امامت ندارد. شما دلت به حال امام خودت بسوزه نه به حال ائمه ما، و این یک جواب دندون شکنیست ها، نه اینکه خیال کنید. البته من با تبسم بهش گفتم قضیه اینه بس او باشد و از اونها باشد، همین کافی. و اما این که ما خودمون چی میگیم نسبت به امامت بقیه ائمه سلام الله علیهم، ببینید اگر یادتون باشه عرض کردم که بحث بعد از رسول، بعد از رسول خدا بین ابو بکر است و امیر المؤمنین، و امامت هر یک ثابت بشه امامت دوم نفی میشه خود به خود. این یک نکته. نکته دوم، امامت سایر ائمه اهل بیت فرع امامت علی ابن ابی طالب است بعد رسول الله، امامت سایر خلفا تا امروز فرع امامت ابو بکره. پس ما اگر امامت امیر المؤمنین را تمام کردیم، برای امامت سایر ائمه آیه و حدیثی لازم نداریم، اصلا آیه و حدیثی برای امامت سایر ائمه اصلا لازم نداریم، ولو این که داریم ها، اما لازم نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه به مجرد ثبوت امامت امیر المؤمنین امامت ائمه اثنا عشر، نفی امامت علی ابن ابی طالب یعنی نفی امامت همه دوازده امام. و اگر با یک دلیلی کتابا و سنتا اثبات بشود امامت علی ابن ابی طالب نفی شده است، نه امامت ابوبکر فقط، امامت همه اونها تا روز قیامت. این واقع قضیه است و باید التفات به این جهات داشته باشیم. و بعد اگر امامت امیرالمؤمنین تمام شد، به مجردی که حضرت بگوین الامام و بعدی هو الحسن ابن علی، برای ما کافی. گذشته از آیه تطهیر، گذشته از آیه عرض کنم به خدمتتون که مودت ذی القربا، گذشته از ادله دیگر که در همه اون ادله دیگر ائمه با حضرت امیر شریکن، گذشته از حدیث ثقلین که تا امام دوازدهم از حدیث ثقلین امامت به اثبات میرسه. التفات کردید؟ پس ما با انما نفی امامت ما عدای امیرالمؤمنین میکنیم، اون امامتی که در مقابل امامت امیرالمؤمنینه، نه اون چی که متفرع است بر امامت امیرالمؤمنین. امامت سایر ائمه تو شکم امامت امیرالمؤمنینه. این واقع قضیه است و حدیث ثقلین و حدیث سفینه و امثال ذلك، همه اینها مؤیدات این قضیه، در مقام بحث با اونها استدلال به این ادله میکنیم. و الا برای امامت العصمتو دلیل الامامه که در حسنین بوده از بد به ولادتشون، و الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، از رسول الله که در بعضی از کتب معتبره نقل شده که اتفقت الخاصت و العامه علی روایت، این روایت که امامان قاما. پس وجود حسن و حسین در زمان امیر المؤمنین علیهم السلام منافات با امامت اونها ندارد. و اینا یک مباحثیست برمیگرده به کجا؟ اگر گفتید برمیگرده به باب اول از دو باب امامت ما، که از روز اول که این بحث را شروع کردیم آیونی که بودن یادشونه، نوارم هست، گفتم که بحث امامت در دو باب هست. یک باب باب بحث امامت هست از نظر ادله خودمون، روایات خودمون، کتابهای خودمون، اقوال علمای خودمون، که هیچ نیازی به دیگران نداریم، در دایره خودمون استدلال میکنیم به ادله خودمون و معتقدات خودمون را به احسن وجه تمام میکنیم. این باب اول ما بود. باب دوم باب الامامت با توجه به گفتار خصم در مقام مناظره و مباحثه با دیگران که خارج از دائره خود شیعه و تشیع با دیگران که بحث میکنیم چه میگوییم. التفات کردید؟ پس بنابراین این استدلال هم یسقط به این وجوه. الوجه الاول این که ما قائلیم به اینکه علیون امام مفترض الطاعه فی زمان رسول الله، علیون له الولایت والاولویت بالاموال والانفس فی زمان رسول الله، اینکه داشتن این مقام ملازم با اعمال هرگز نیست، یا عن اختیارن اعمال نمی شود یا لوجود مانعین اعمال نمی شود. ثانیاً گفتیم که اثبات امامت امیر المؤمنین یعنی اثبات امامت اهل بیت تا امام دوازدهم، نفی امامت غیر تا روز قیامت، هر کس که بیاد روی کار در هر جای دنیا. ثالثا ادله امامت بقیه ائمه مربوط به خودمونه، اون جزء معتقدات ماست. سنی که امامت امیرالمومنین رو هنوز قبول نداره چیکار داره با امامت بقیه ائمه ما؟ اون امریست متعلقه به خودمون، ما باید ادله اقامه بکنیم. برای ما کافی است که علی بن ابی طالب وصیت کند که من بعدی ابنی الحسن هو الامام، کافی است. مضافاً الى ان کتاباً و سنتاً ادله بر امامت حسنین و سایر ائمه موجود، آیه تطهیر، غیر آیه تطهیر و همچنین حدیث ثقلین، حدیث ذالک الى یوم القیامه تا آخر روز دون آخرین روز دنیا تا قیام قیامت این چنین است، حتی تقوم الساعه، بر حسب روایاتی که ما داریم. خب این اشکال هم تا اینجا وجهی برای طرح کردن ندارد جز مکابره. و اما اشکال به این که این آیه مبارکه نازل شده در غیر امیرالمؤمنین، بله، از عطیه ابن، عرض کنم که از عطیه عوفی معروف نقل میکنن که او روایت کرده از ابن عباس که این آیه نازل شده است در داستان عبادت ابن صامت. که ان عباده قراردادی داشته با اهل کتاب که به اونها خیانت نکنه، ضرر نزنه، نمیدونم چی فلان، بعد این قرارداد آمده به هم زده، اینطور که روایت میگن این قرارداد را که به هم زده این آیه نازل شده. خیلی اینا عرض کنم که ابن الجوزی در تفسیرش به نام زاد المسیر، در تفسیر ابن الجوزی زاد المسیر، البته در جاهای دیگه هم هست ها، حالا من اینو چون دم دستم بود آوردم، میگوید قوله تعالی انما ولیکم الله و رسوله اختلفوا فی من نزلت، اختلفوا یعنی مفسرین خودشون، فی من نزلت علی اربعه اقوال، احدها ان عبد الله ابن سلام و اصحابه جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقالوا ان قوما قد اظهروا لنا العداوه ولا نستطيع ان نجالس اصحابك لبعد المنازل فنزلت هذه الايه فقالوا رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين وأذن بلال بالصلاة فخرج رسول الله فإذا مسكين يسأل الناس فقال رسول الله هل أعطاك أحد شيئا؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال خاتم فضتين. قال من أعطاكه؟ قال ذاك القائم فإذا هو علي بن أبي طالب أعطانيه وهو راكع ووحديس أعطانيه وهو راكع. فقرأ رسول الله هذه الآية رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال مقاتل وقال مجاهد نزلت في علي ابن ابي طالب تصدق وهو راكعون، من قول اول. والثاني ان عبادة ابن الصامت لما تبرأ من حلفائه اليهود نزلت هذه الآية في حقه رواه العوفي، هم عطيه، عن ابن عباس. قول سوم انها نزلت في ابي بكر الصديق قاله عكرمه، قول چهارم انها نزلت فی من موا من المسلمین و من بقی منهم قاله الحسن، حسن بصری. این چهار قول دیالا هر جا بگردید مازاد بر این چهار قول دیگه وجود نداره. قول اول را نسبت داد به مقاتل و مجاهد و کی و کی که اینها گفتن نزلت فی علی ابن ابی طالب، رواه العوفی عن ابن عباس قول دومه که در عبادت ابن صامت نازل شده این آیه که این شخص با یهودی ها قراردادی داشته، وقتی این قرارداد را به هم زده این آیه نازل شده لما تبرع من حلفائه. خب عطیه عوفی قطعا چنین چیزی نقل نمی کنه، قطعا عطیه چنین چیزی نقل نمی کند، قطعا من قسم می خورم که اگه قسم یکی از ادله باشه. عطیه عوفی کسیه که در همه کتاباشون نوشتن شیعیون رافضیون و حتی احیانا به روایاتش اخذ نمی کنن، اصلا روایاتش طرح می کنن به خاطر تشیع. و حجاج عطیه را تحت تعقیب قرار داده بود به خاطر تشیع و چه آزاری که به این عطیه رسوند. حجاج حجاج ابن یوسف زکفی. این آیه از طریق عطیه در باره عبادت ابن صامت نازل شده باشه از محالاته. عطیه یا ثقه است یا ثقه نیست. اگر ثقه است که اینجا میخواید از کنید به قولش، چرا در جاهای دیگه میگید ضعیفون 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 ضعیف؟ حتی حدیث ثقلین، حتی حدیث ثقلین را همین ابن الجوزی، همین ابن الجوزی نگاه بکنید به حول الله در جای خودش خواهم آورد، همین ابن الجوزی خدشه کرده و اتباعش در حدیث ثقلین متواتر قطعی به خاطری که در یکی از اسانیدش عطیه وجود داره، عطیه ضعیفون شیعیون. واقعا هم اینطوره، البته شیعیست اما یا ثقه است و شیعی از نظر شما وارد قبوله، پس چرا جای دیگه قبول نکردید؟ و من قطع دارم این دروغه، جعل شده در مقابل این قول مشهور و معروف نزول این آیه درباره امیر المؤمنین که علیه غالب الاخباریین، آلوسی میگه علیه غالب الاخباریین، که اقرار به اجماع مفسرین را هم از بزرگانشون نقل کردیم. اما اینکه این آیه نازل شده در ابوبکر، قائلش کیه؟ اکرمه بربری خارجی. و راجع به اکرمه ما مفصلا صحبت کردیم، حتی بعضی از حاضرین عرض کنم که قولی از بعضی از فضلای معاصرین و حوزه نقل کردن که اون آقا گفته است که عطیه نه، اکرمه نه، ثقه است مثلا مورد قبوله، که بنده به وجوه عدیده این قول را رد کردم و بیان کردم از کتب معتبره خدایون که اکرمه بربری خارجیون و با همون آقایی که در حوزه چنین مطلبی را فرموده حضوراً هم صحبت کردم و ایشون قانع شد برای زبنده. خب حالا اگر اکرمه خارجی این قول را در مقابل مشهور و معروف اخباریین که علیه غالب الاخباریین بگه، چه اعتباری و ارزشی داره؟ شاهد این که دروغ است این حدیث اینه که در بعضی از همین کتابایی که منا نقل کردیم نسبت دادن به امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن که نه، این درباره عموم مؤمنینه. نزول آیه مبارکه انما ولیکم الله درباره عموم مؤمنینه، ربطی به علی بن ابی طالب نداره. خب چرا اینو جعل میکنن؟ و نظائرش فراوانه ها، نظائر فراوان. از قول امام صادق دروغ جعل میکنن، از قول امام باقر دروغ جعل میکنن. امیر المؤمنین آزادشون محمد ابن حنفیه دو تا پسر داره، این دو تا پسر از محدثینن و از رواتن، چون نوادگان امیرالمؤمنینن، از قول این دو تا پسر دروغ فراون جهل کردن و اینا رو ما رسیدگی کردیم. اینا چیزایی نیست که برای مثل بنده و امثال بنده تازگی داشته باشه. حال از قول امام باقر جهل کردن که قال ابو جعفر، به این که نه مراد عموم مؤمنینه. خب الان عبارت ابو بکر جساس رو خوندم و ابو جعفر امام باقره، حضرت فرمودن که درباره علی ابن ابی طالب این آیه نازل شده، چرا دروغ جعل میکنید از قول کسانی مثل امام باقر یا مثل عطیه یا عوفی؟ خب دیگه چی باقی موند؟ بله بله، چون خب الان خوندیم عبارت جساس را گفت که مدحون و پیغمبر اکرم خوشحال شدن. اصلا اگر مدح نباشه حسان ابن ثابت این قضیه را در شعر نمیاره، چون میدونید فضائل و مناقب و اون چه که متعلق به رسول الله و اهل بیت بوده در اشعار حسان و بعضی از شعرهای بزرگ آمده. این قضایا در شعر حسان عرض کنم به خدمتتون که اینجا شعرشو من نوشتم، لا اله الا الله، شعر حسان کجا بود؟ ابا حسن تفدی که نفسی و مهجتی و کل بطیع فی الهدا و مسارعو ایذهب مدحی والمحب رضائعا و مل مدح فی جنب الاله بضائعی و انت الذی اعطیت اذ کنت راکعا زکاتا فدتک النفس یا خیر راکعی فانزل فیک الله خیر ولایت فبینها فی نیرات الشرایعی. خب این شعر در کتاب شواهد و تنزیل حاکم حسکانی که از علمای قرون نمیدونم چارم پنجمه موجوده، در جلد یک صفحه 209 الی صفحه 246 روایات این قضیه را نقل کرده. حدوداً 40 صفحه حاکم حسکانی اسانید فراوان از صحابه و غیر صحابه نزول این آیه مبارکه را درباره امیرالمومنین در این قصه نقل کرده، از جمله این شعر را هم از حسان آورده. خب به امر عدمی اشکال میکنید، به امر وجودی استدلال کنید. خب من اگر بگم امیرالمومنین استدلال کردن، خواهید گفت پس چرا حضرت زهرا استدلال نکردن؟ پس چرا حضرت امام رضا علیه السلام استدلال نکردن؟ به امر عمر عدمیه که نمیشه استدلال کرد که. این آیه ها بله، این شبه هم بود، این شبه در کلام مولوی عبدالعزیز دهلوی بود که اگر در آخر میگه لو سلمنا، البته از قول کسی نقل میکنه، از شیخ ابراهیم کردی نقل میکنه که از علمای خودشونه، در آخر عبارت این آمده. ما به حمدالله چیزی را فروگذار نکردیم و نمی کنیم، چون بنا نداریم این مطالب را تحمیلی بحث بکنیم یا دست پا شکسته نقل بکنیم. ببینید، و اجاب الشیخ ابراهیم الکردی عن اصل الاستدلال بان الدلیل قام فی غیر محل النزاع تا تا این که میگه که ولو تنزلنا عن هذه كلها لقلنا ان هذه الايه معارضه بالايات الناصه على خلافه الخلفاء الثلاثه. اینو من علامت گذاشتم میشه شبهه دوازدهم علامت گذاشتم. خب اولا خود شرح مواقف، خود شرح مقاصد و دیگران از آقایون و حتی ابن تیمیه میگوید نصی بر امامت ابوبکر نداریم. کجاست این آیات؟ اگر آیاتی باشد این چنین تصریح میکنن. و تفتازانی در شرح عقاید نسفیه اصلا بحث روایت و آیه را مطلقا مطرح نکرده، از باب افضلیت شروع کرده اصلا. و اگر واقعا آیه و یا روایتی وجود داشت نمی گفتن که نصی نداریم، به اون آیه می چسبیدن. در منهاج السنه تصریح میکنه به این که نصی نداریم، از باب افضلیت پیش میاد. بعد که بحث میکنه افضلیت ابوبکر را تا چه برسه به بعدیا گیر میکنه، نمیتونه به اثبات برسونه، ناچار میشه برگرده بگه که نه، بعضی از بزرگان ما قائلن به این که نص داریم. خب کجاست این نص؟ میگه که حسن بصری گفته که این که پیغمبر اکرم امر کردن به ابوبکر که برو جای من نماز بخون خود این نص، لکن نص خفیه نه نص جلی. ترجمه میکنید؟ بعد از اینکه از باب افضلیت نتوانست واقعا دستش کوتاه شد، دوباره برگشت به نص. خب حالا نص کدومه؟ تازه نص خفی، این که حضرت ابوبکر را فرستادن که به جاشون نماز بخونه. خب این نص است، این اعلام است، اخبار است. این که مردم پشت سر این آقا نماز بخونید یعنی بعد از من هم امام همینه، مقتدای شما همین باید باشه. این نص خفیه، قائلش که حسن بصری. خب ما به این قضیه مفصلا باید بپردازیم. اینم که قضیه آیه نیست که صلات ابوبکر به جاش باید بحث بکنیم در اطرافش که ببینیم اساسا پیغمبر اکرم چه این چیز رو فرمودن یا نفرمودن. خب کجاست این نص؟ بله یک آیه ای را، البته اینا رو خواهیم خوند ها، مفصلا رسیدگی خواهیم کرد، چون ما الان ادله امامت امیرالمومنین داریم میخونیم، بعدن ادله امامت ابوبکر را از خود کتاباشون باید بخونیم، تک تک رسیدگی کنیم، نه اینکه خیال کنید ما نیمه کاره میذاریم بحث را. یک آیه ای را عنوان میکنن و اون آیه عبارت از اینه که میگن و سیجنبها الاتقا الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. این مراد ابوبکر و سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. خب سيجنبها الأتقى، کیه الاتقا؟ ابوبکر. خیلی خوب، بسیار خوب. بعد صغرا میشه برای کبرایی. در قرآن مجید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. وقتی این کبرا را منطبق کردیم بر این صغرا، صغرا و کبرا درست کردیم، نتیجه چی میشه؟ الاکرمو ابوبکر، الاکرمو عند الله ابوبکر. خب وقتی اینطور شد پس بنابراین لابد امام بعد از رسول الله اون کسی باید باشد که اکرم عند الله دیگه. این میشه وجه استدلال. اینا رو ما خواهیم خوند مفصلا، معلوم خواهد شد که نزول این آیه درباره ابوبکر اول الکلام، حتی در کلام ابن تیمیه هم مناقض داره این استدلال که در جای خودش بیان خواهم کرد. و اگر واقعا روایاتی یا آیاتی، حالا اول میگیم آیاتی از قرآن مجید باشد که تنصیص که شده باشه در اون آیات بر امامت ابوبکر، اصلا نوبت به این استدلال‌های واهی اصلا نمیرسه که تصریح دارن به این که ما نص نداریم بر امامت ابوبکر. عمده دلیلشون بر امامت ابوبکر انتخاب مردم است، و این انتخاب مردم، اول میگن انتخاب مردم، بعد که میبینن واقعا انتخاب مردمی در کار نبوده، میگن انتخاب اهل حل و عقد از مردم. اهل حل و عقد امروز تعبیر میکنن از این اهل حل و عقد چی؟ به مثلا نخبگان. مثلا خب وقتی دیدن نه، نخبگان هم ابوبکر رو منصوب نکردن، فقط بیعت ابوبکر به خلافت ابوبکر بیعت عمر بوده فقط در سقیفه، از اونجا این بیعت به اثبات رسیده. اون وقت میگن که نه، انتخاب مردم لازم نیست، انتخاب خبرگان هم لازم نیست، انتخاب یک نفر کافی است، کما این که ثبت امامت ابوبکر به بیعت عمر ابن الخطاب. اینا رو بحث کردم ها، این چون یکی از مبانی امامت بحثش گذشته ها، دیگه من تکرار که نباید بکنم مباحث رو، اون چه که گفتم دیگه اینا رو باید ضبط کرده باشید. این یکی از مبانی امامته، بحثش هم کردیم. در ادله امامت ابوبکر مجددا البته به طور مفصل بیان خواهم کرد که واقعه سقیفه چه بوده و اونجا کی بوده و چطور شده، از روی مصادر اونها و کتب مفصله معتبرشون. بحول الله و قوته، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.